اروپای مرکزی، اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما. در یک عصر داغ بهاری دیگه، در دوشنبه نهم خرداد ماه 1390 خورشیدی، یک بار دیگه همراه هستید با من نیوشا بغراتی در یک مجله خبری تحلیلی دیگه، مجله یک ساعته شامگاه با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از اون چی که شما میخواید بدونید. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید و میخوام ازتون که همچنان بمونید روی ایستگاه رادیو فردا همراه با من و همکارانم. در این بخش خبری در 60 دقیقه آینده براتون خواهیم گفت از خبر و فراسوی اون. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، اول خبرها رو طبق معمول میشنویم، برمیگردم با فهرست مطالب این مجله شامگاهی. کنار من در استودیو خبر همکارم کیان معنوی نشسته با آخرین خبرهای ایران و جهان. کیان، درود بر تو و آخرین خبرها رو در دو سه جمله اگر بخوای خلاصه کنی به چی اشاره می‌کنی؟
بله، درود بر شما. دیپلمات ایرانی که در مصر بازداشت شده بود پس از آزادی، گفته میشه که به تهران بازگشته و از سوی دیگه جالب اینه که نام واحد پول ایران قراره تغییر بکنه.
قراره که، یعنی از این بعد ریال و تومن و اینا حذف بشه؟
بله، گویا میگن که به خاطر اینکه ریشه ایرانی نداره و یونانی و اسپانیایی هست، میخوان ظاهرا اینا رو تغییر بدن.
خبر جالبیه، پس بشنویم. بیشتر منتظر نگذاریم، برمیگردم با فهرست مطالب روز. کیان معنوی.
دیپلمات ایرانی که به اتهام جاسوسی برای مدت کوتاهی در مصر بازداشت شد، روز دوشنبه قاهره را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری دولت مصر منا، قاسم حسینی مصر را به مقصد امارات متحده عربی ترک کرده است. روابط دیپلماتیک ایران و مصر که از زمان انقلاب ایران قطع شد، اخیراً و بعد از سقوط حسنی مبارک در آستانه اثرگیری است. دبیر شورای فرهنگ عمومی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که اعضای این شورا به دنبال تغییر نام واحد پولی کشور پس از حذف صرف‌های ریال هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، منصور واعظی گفت که ایرانی نبودن واژه ریال و انتخاب آن توسط رضا شاه پهلوی از جمله دلایلی هستند که موجب شده اعضای این شورا تصمیم بگیرند که نام واحد پول ایران را تغییر دهند. به گفته آقای واعظی، اعضای این شورا هنوز نتوانستند بر سر جایگزینی برای واژه ریال به نتیجه برسند. میشل پلاتینی، رئیس اتحادیه فوتبال اروپا یوفا، روز دوشنبه گفت که احتمالاً نماینده آسیا جلسه رأی‌گیری انتخاب رئیس فیفا را ترک خواهند کرد. بعد از کنارگیری محمد بن حمام از نامزدی ریاست فیفا، سپ بلاتر تنها نامزد ریاست این سازمان بین‌المللی است. محمد بن حمام که ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا را بر عهده داشت، به دلیل اتهام فساد مالی از سمت برکنار شد. آریه الداد از نمایندگان راستگرای پارلمان اسرائیل روز دوشنبه خواستار تحقیقات پلیس درباره یک شرکت اسرائیلی شد که متهم شده با ایران معاملاتی انجام داده است. شرکت اسرائیلی برادران اوفر از سوی دولت آمریکا متهم شده که تحریم ایران را زیر پا گذاشته است. این شرکت به همراه 6 شرکت دیگر به دلیل تجارت با ایران از سوی آمریکا تحریم شده. وکیل مدافع راتکو ملادیچ که به جنایت جنگی در بوسنی متهم است، روز دوشنبه گفت که موکلش از بیماری‌های بسیاری رنج می‌برد و تا زمان دادگاه زنده نخواهد ماند. میلوش سالیچ در جمع خبرنگاران افزود که درخواست معاینه راتکو ملادیچ را به دادگاه ارائه کرده است. ژنرال ملادیچ که در زمان جنگ بوسنی فرماندهی نیروهای سربی بوسنی را به عهده داشت، به کشتار 8000 تن از مسلمانان سربنیتسا، شهر سربنیتسا متهم است. به گفته فعالان سوری، تعداد کشته شدگان اعتراض‌های روز یکشنبه در استان هومس به 11 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع محلی گفتند که این افراد در پی تیراندازی نیروهای نظامی در شهرهای رستان و تلبیسه کشته شدند. و آخرین خبر این که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز دوشنبه از بسته شدن تمامی نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور تا سال 2022 استقبال کرد. خانم مرکل در جمع خبرنگاران در برلین گفت تصمیم کمیسیون اخلاقی برای بستن نیروگاه ها نشان می دهد که آلمان باید سیستم انرژی خود را از پای و اساس تغییر دهد.
متشکرم. کیان معنوی بود با نگاهی به آخرین خبرهای ایران و جهان. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. بار دیگر داستان داغ جاسوسی، این بار روی خط دیپلماتیک مسکو تل‌آویو، مأموریت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ایران. تحریم، این بار ایران تحریم می‌کند. 36 مقام آمریکایی مورد غضب جمهوری اسلامی.
نه هیچ ناظر حقوقی در دنیا نمیتونه حدس بزنه که به کدوم تا آقای جلالی یا دولت ایران به کدوم دادگاه میخوان شکایت کنن.
زمزمه‌های سفر وزیر خارجه ایران به عربستان و موج تازه حمله ها به تصمیم دولت.
طبیعتاً در ماجرای بحرین جمهوری اسلامی موضع بسیار حادی در پیش گرفت و این حملات
اینها بیشتر یک روز برای سیگار نکشیدن. امروز روز سیگار ممنوع است. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. خب مجله امروز رو هم بار دیگه با داستانی جاسوسی آغاز می‌کنیم. این بار روی خط دیپلماتیک مسکو تل آویو. رسانه‌های روسیه گزارش کردند امروز که مأموریت دیپلمات اسرائیلی که از این کشور اخراج شده، جمع‌آوری اطلاعات مربوط به روابط مسکو و تهران بوده. دعوت می‌کنم در ابتدای این مجله شامگاهی جزئیات بیشتر درباره این ماجرا رو بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
در حالی که دیپلمات‌ها و مقام‌های سیاسی روسیه و اسرائیل در تلاشند جدال اخیر جاسوسی میان دو کشور را به فراموشی بسپارند، این ماجرا همچنان در کانون توجه رسانه‌ها قرار دارد. در تازه‌ترین گزارش‌ها آمده است که وظیفه اصلی وابسته نظامی تازه اخراج شده اسرائیل در مسکو، جمع‌آوری اطلاعات درباره همکاری‌های روسیه و ایران و تلاش برای مختل کردن آن بود. برای نمونه نیزویسیمای گازیتا نوشت، از قرار معلوم این سرهنگ اسرائیلی بیشترین توجه را به همکاری‌های فنی نظامی و اتمی روسیه با ایران نشان داده که اسرائیل آن را تهدید واقعی به حساب می‌آورد. ایزروس وبسایت خبری اسرائیلی به زبان روسی نیز با تکرار همین ادعا یادآور شد که هرچند چشم‌پوشی مسکو از تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران در چارچوب پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران صورت گرفت، اما این همواره خواسته اسرائیل بود و حتی نخست وزیر اسرائیل در پاییز 2009 مخفیانه به مسکو سفر کرد تا کرملین را برای اتخاذ چنین تصمیمی متقاعد سازد. دوشنبه موشه یلعون، معاون نخست وزیر و وزیر امور راهبردی اسرائیل، طی دیدار با سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه و نیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه در مسکو، مناقشه هسته‌ای ایران، مداخله تهران در سوریه، لبنان و فلسطین و همکاری‌های روسیه و ایران را مجدداً مطرح کرده. وی در استانه این سفر گفت که مسکو در چارچوب مبارزه خود با افراط‌گرایی اسلامی نگران افزایش نفوذ ایران در منطقه است و به شدت مخالف دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای است. به گفته وی، با توجه به این مسئله، اشتراکات بین مسکو و تل‌آویو بسیار بیشتر از اختلاف نظرهای آنهاست. یفگینی ساتانوفسکی، رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، نیز بر این باور است که روسیه و اسرائیل دارای دیدگاه‌های نزدیک پیرامون ایرانند و اختلاف‌هایی که میان دو کشور به وجود می‌آید، منافع راهبردیشان را تحت شعاع قرار نخواهد داد.
Российские интересы не сильно далеки от израильских, а Россия категорически не заинтересована в появлении Ирана атомного оружия. И в этой ситуации
منافع روسیه فاصله زیادی با منافع اسرائیل ندارد. روسیه اصلا علاقمند به دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نیست و سیاستش در پیروی از همین اصل شکل می‌گیرد. محدودسازی همکاری‌های فنی نظامی مسکو و تهران به رغم مخالفت مقام‌های نظامی روسیه نیز به همین دلیل بوده. از سوی دیگر روسیه و اسرائیل شرکای راهبردی‌اند و هر دو متوجهند هر مشکلی که بینشان پیش بیاید از جمله ماجرای جاسوسی اصل همکاری را زیر سوال نخواهد برد. به نظرم خود این جدال نیز توطئه‌چینی شرکت‌های نظامی روسی بود که از رقابت با اسرائیل می‌هراسند. برخلاف مقام‌های نظامی روسیه، مقام‌های نظامی اسرائیل اصولاً جاسوسی نمی‌کنند و این کارشناسان دیگری هستند که مشغول مطالعه روابط ایران و روسیه هستند.
Не занимаются принципиально разведывательной деятельностью. Для того, чтобы понимать, что происходит между Россией и Ираном, есть другие специально обученные люди.
Русія 12 маха мей Вадим Ліберман, вобстей незамі сефарат Ізраїль дер Москора, беттагам джасусі ехрач керт. بر اساس بیانیه رسمی سرویس امنیتی روسیه، وی به جمع‌آوری اطلاعات حساس در خصوص همکاری‌های فنی نظامی و کمک‌های روسیه به برخی کشورهای خاورمیانه مشغول بود. تل‌آویو اتهامات علیه لیبرمان را بی‌اساس می‌داند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده مجله شامگاهی ما هستید. باشید تا لحظاتی دیگه خواهید شنید هنگامی که تهران تلافی می‌کند تحریم مقام‌های آمریکایی توسط مجلس شورای اسلامی.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. مجلس شورای اسلامی ایران فهرستی از 26 مقام آمریکایی رو که جمهوری اسلامی قصد داره اونها رو تحریم و تعقیب کنه اعلام کرده. بیشتر این اسمها مربوط به فرماندهان نظامی پیشین و فعلی آمریکا از جمله 16 ژنرال ارتش ایالات متحده هستند. کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته این فهرست اولیه هستش و در فهرست‌های بعدی به گفته او جنایتکاران در فلسطین، لبنان، سودان و سایر کشورها هم معرفی خواهند شد. منصور فرهنگ استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا در گفتگو با همکارم فرین عاصمی اول به این سوال پاسخ داده که جنبه حقوقی این تحریم‌ها مهم‌تره یا جنبه سیاسیش؟
این تحریم ها نه اهمیت حقوقی داره و نه اهمیت سیاسی، به این معنا که پیامد ملموس و مشخصی از اونا بیاد بیرون. این تصمیمی است که فقط یک جنبه تبلیغاتی داخلی داره و از خشم و عصیان افراد و عناصر و تشکیلاتی از ایران تشویشو میگیره که تحریم های اقتصادی و بانکی و مسافرتی برای اونها مشکلاتی ایجاد کرده. بنابراین عکس العمل واقعی در برابر اونها نمیتونن نشون بدن جز اقدام به یک کار تبلیغاتی.
آقای فرهنگ، خب مقام های آمریکایی که در این فهرست هستن از زمان انقلاب 57 به ایران سفر نکردن یا حساب بانکی هم ندارن توی ایران. اصولا چقدر میتونه مؤثر باشه این تحریم ها؟
به هیچ وجه. اگه واقعا تنها راهی که بشه این تصمیم مجلس ایران رو بهش اعتبار داد اینه که ما بگیم ژنرال های آمریکایی که در این لیست نام برده شدن در ایران حساب های بانکی دارن یا سرمایه گذاری تولیدی دارن، که آقای کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از اونا با خبره، ولی این اطلاعات در دسترس دیگران نیست، و یا اینکه کشورهای دیگری در دنیا هستند، و یا اینکه این ژنرال ها میخوان به کشورهایی برن که اون دولت ها در اون کشورها حاضرن دستور ایران رو اجرا بکنن و مثلا این افراد رو دستگیر بکنن. آقای جلالی همچنین گفته که ایران قصد داره که قانون شکنی این افراد رو در مجامع حقوقی بین المللی پیگیری بکنه، که خب ما میدونیم که مجامعی در دنیا وجود دارن که به هر حال اینها روند و روش خاص کاری دارن که در اونجاها کسی میخواد شکایت بکنه، ولی آقای جلالی نامی از دادگاه خاصی نبرده. بنابراین شاید ایران میخواد، چون قدرت در نظام حاکم بر ایران محدود به نهادها و قوانین این جهانی نیست و رهبران ایران مدعی‌اند که با قدرت‌های غیبی و مافوق و طبیعی در تماس هستند، این امکان هست که مقصود آقای جلالی از مجامع حقوقی مربوط به حریم اقتدار این قدرت‌های نامرئی باشه، وگرنه هیچ ناظر حقوقی در دنیا نمیتونه حدس بزنه که آقای جلالی یا دولت ایران به کدوم دادگاه میخوان شکایت بکنن.
و به نظر شما این فهرست تحریم‌ها تا چه حد در مجامع بین‌المللی جدی گرفته میشه؟
این سوال خیلی جالبیه، چون این عکس عملی است که بیشتر مربوط به خشم و ناراحتی مقامات ایرانه. من تردید ندارم که گفته‌های آقای جلالی و یا به طور کلی ادعاهای اونها اگر مورد بحث بین المللی یا ناظرین یا علاقه‌مندان قرار بگیره بیشتر جنبه طنز خواهد داشت، بیشتر جنبه شوخی خواهد داشت تا جدی، و برای من هیچ بعید نیست که آقای جلالی و دیگران به طور که این طرح رو تصدیق کردن خودشون هم اطلاعات کافی راجع به دنیا دارن و میدونن که این هیچ اعتباری نداره. بنابراین وقتی که بعد از صحبت کردن در برابر روزنامه نگاران و قسمت تبلیغاتی این موضوع خلاص میشن، هیچ بعید نیست که خودشون هم وقتی به خونه هاشون میرن و یا به دفاترشون میرن بیشتر با شوخی و طنز با این موضوع برخورد بکنن تا یک اقدام جدی.
منظور فرهنگ بود در آمریکا، گفتگو از همکارم فرین آسمی. بگید به ما که چه فکر میکنید درباره تحریم مقامات آمریکایی توسط ایران. اگر موافق یا مخالف هستید با نظراتی که شنیدید، نظرات شما رو ما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا به هر حال پخش میکنیم. شماره تلفن پیامگیر ما هستش، یادداشت کنید: 00420221124113.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
گذشته از تلاش برای تحریم مقامات آمریکایی، اما مسئله دیگه‌ای که در ابعاد سیاست خارجی بحث خبرساز بوده، زمزمه‌های سفر وزیر خارجه ایران به عربستان سعودی، اون هم در شرایطی که روابط تهران ریاض روابط نه چندان آرومی رو این روزها طی می‌کنه، با توجه به سرکوب شیعیان بحرین توسط عربستان سعودی که موجب خشم مقامات جمهوری اسلامی شده. در این شرایط مخالفت‌ها با سفر احتمالی علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به عربستان افزایش پیدا کرده. روز دوشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به شدت از این تصمیم دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کردند. بیشتر درباره همین موضوع بشنویم در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
در ادامه افزایش مخالفت‌ها با اقدامات و تصمیمات دولت محمود احمدی نژاد، موضوع سفر احتمالی علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به عربستان باعث دور تازه‌ای از انتقادها شده است. در واکنش به این سفر، روزنامه کیهان که مدیر مسئولش منصوب آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، روز یکشنبه در یادداشتی با عنوان به جنایتکاران آل سعود جایزه ندهید، برنامه ریزی این سفر را ناشی از تحرک جریان مسئله دار در دولت آقای احمدی نژاد عنوان کرد. همزمان برخی از نمایندگان مجلس نیز به صف معترضان این سفر پیوستند. از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روز دوشنبه سفر وزیر امور خارجه ایران را نشان دهنده سیاست خارجی ضعیف ایران در قبال تحولات منطقه دانسته و گفته است بنده ضعف سیاست خارجی را متوجه رئیس جمهور می‌دانم، چرا که موضع‌گیری غیر شفاف رئیس جمهور باعث شده که وزارت خارجه در قبال تحولات منطقه دچار سردرگمی شود. همچنین کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه در جلسه علنی طی یک اخطار قانون اساسی گفت که سفر صالحی به عربستان مصلحت نیست. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی این میزان حملات به سفر احتمالی آقای صالحی را به ادامه موضع‌گیری‌های جریان نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی علیه عربستان در ماه‌های اخیر مرتبط می‌داند.
طبیعتاً در ماجرای بحرین جمهوری اسلامی موضع بسیار حادی در پیش گرفت و این حملات گسترده که به عربستان سعودی شد در تاریخ دو کشور بی سابقه بود. یعنی حتی در دورانی که آقای خامنه‌ای اون زمان رئیس جمهوری بود و رویداد مکه پیش آمد، هرگز مطبوعات ایران با رژیم آل سعود برخوردی این چنین نداشتند. این نشان دهنده یک تغییر سیاست کامل در نگاه جمهوری اسلامی به عربستان است. با یک سفر ساده آقای صالحی که دفعه پیش سعودی ها باش موافقت نکردن، این مسائل حل نخواهد شد و جمهوری اسلامی اگر تصمیمی به تغییر سیاست در برابر عربستان داره، اینا باید زمین سازی هایی راجبش صورت بگیره.
سفر احتمالی آقای صالحی به عربستان در زمانی قرار است انجام شود که روابط این دو کشور بر سر اعتراض های بحرین و اعزام سربازان عربستانی به این کشور به تیرگی گرایید است. آقای نوری‌زاده در پاسخ به این سوال که هدف احتمالی دولت آقای احمدی نژاد از انجام این سفر در چنین شرایطی چه چیزی میتواند باشد، به رادیو فردا میگوید:
من اعتقاد دارم احمدی نژاد به نوعی داره تلاش میکنه در عرصه سیاست خارجی اقداماتی بکنه که بگوید حسابش از حساب جمهوری اسلامی جداست. این کار آقای خاتمی موفق شد انجام بده. آقای احمدی نژاد حال که در صحنه داخلی با مواضع اخیرش در برابر آقای خامنه ای و گروهش یه مقدار در صدد ترمیم چهره خودش در داخل برآمده، در زمینه سیاست خارجی هم دست به این اقدام زده. همین مطالبی که میشنوید در جریان تحولات اخیر راجع به اینکه آقای مشایی کسانی رو به خارج اعزام کرده یا تماس‌هایی در دبی یا ترکیه با آمریکا یا با دولت‌های غربی انجام گرفته، اینها زمینه ایست برای اینکه متوجه بشیم آقای احمدی نژاد در صدد این است که چهره خود رو در خارج ترمیم بکنه. سعودی‌ها یک عامل مؤثر در منطقه، هر دولتی در ایران که روابط نزدیک با سعودی‌ها داشته توانسته شر خیلی مشکلات دیگر رو از خود دور بکنه. بنابراین سعودی یک عامل تعیین کننده است. اگر روابطش با ایران روابط حسنه‌ای باشه، طبیعتاً تأثیر می‌ذاره روی نگاه آمریکا به ایران، روی نگاه غرب و کشورهای منطقه به ایران. در این مورد هم به نظرم آقای احمدی نژاد بدون اینکه نظر رهبر جمهوری اسلامی رو سوال بکنه، در صدد برآمده که به یک حمله دیپلماتیک در منطقه دست بزنه.
علی اکبر صالحی که دی ماه سال گذشته جانشین منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین ایران شد، در زمان سرپرستیش بر این وزارتخانه اعلام کرده بود که اولویت کاریش توجه به کشورهای همسایه و جهان اسلام در دیپلماسی جمهوری اسلامی است.
اونچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و شنونده گزارش بابک غفوری آذر بودید. اما از دنیای سیاست و تحولات و لرزه ها شنیدیم، از لرزه های دنیای ورزش بشنویم که گویا بزرگترین نهاد فوتبال جهان رو در بر گرفته. بن حمام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به اتهام پرداخت رشوه از کار برکنار شده و این در حالیه که انتخابات ریاست فیفا هم در پیشه. آقای بن حمام قبل از این برای شرکت در این انتخابات نامزد شده بود، اما حالا سپ بلاتر رئیس فعلی فیفا بدون هیچ رقیبی در این انتخابات شرکت خواهد کرد. همکارم فهیمه خضر حیدری در همین زمینه با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی گفتگو کرد و ازش پرسیده همه این اتفاقات چه اثری بر وجهه جهانی فیفا خواهد گذاشت.
اتفاقاتی از این دست که پیش از این در انتخاب میزبان بازی‌های المپیک، میزبان رقابت‌های جام جهانی و تصمیم‌سازی‌های کلان ارگان‌های جهانی رشته‌های مختلف ورزشی از جمله فوتبال رخ داده تقریبا عادی شده در سطح رسانه‌ها، بعید می‌دونم که چندان تأثیرگذار باشه در آینده این نهادهای بین‌المللی ورزشی و خیلی زود هم فراموش میشه.
آقای رستم‌پور، آقای بن حمام که متهم هست که رشوه داده به فدراسیون آمریکای مرکزی برای حمایت از خودش در انتخابات ریاست فیفا، اینها رو رد کرده این اتهامات رو و میگه که هیچ دلیل موثقی علیه من وجود نداشته. رشوه خواهی در کار بوده یا این تلاشی بوده از طرف رقبای انتخاباتی برای فیفا؟
هدایایی که آقای بن حمام در حوزه کارائیب به اعضای اون کنفدراسیون داده این تایید شده، اما چیزی که هست به طور کلی آقای بن حمام خیلی ناشیانه اقدام به کاندیداتوری کرد برای کسب سمت ریاست فیفا در شرایطی که هنوز بحث و انتقاد درباره تای میزبانی جام جهانی به قطر در سطح رسانه‌های جهانی وجود داره، نارضایتی ها همچنان امتداد داره. این تلاش برای احراز سمت مهمترین فدراسیون جهانی ورزشی و تکیه زدن به صندلی ریاست فیفا برای یک قطری خیلی بلند پروازانه بود و در خود ساختار اجرایی فیفا مخالفین بسیاری داشت، کما اینکه آقای دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال آقای والکه ابراز کرده بود که اصلا من نمیفهمم چرا بن حمام چنین تصمیمی گرفته و منظورش چی از کاندیداتوری فیفا. پیش بینی میشد که حاشیه‌هایی هم در پی داشته باشه که منجر به حذف کامل بن حمام شده از صحنه فوتبال جهان الظاهر.
و آقای رستم‌پور، اینطور که پیداست با این اتفاقات سپ بلاتر رئیس فدراسیون فوتبال در انتخابات روز چهارشنبه آینده فیفا بدون رقیب شرکت میکنه.
همینطوره، علی‌رغم اینکه خود بلاتر هم منتقدان زیادی داره در فدراسیون‌های بین المللی و کنفدراسیون‌های قاره‌ای، اما وقتی که قرار باشه بین بن حمام و بلاتر یکی انتخاب بشه، قاعدتاً اون انتقادات فراموش میشه و حمایت‌ها افزایش پیدا می‌کنه از بلاتر و قاعدتاً بلاتر رئیس بعدی فیفا خواهد بود.
آقای رستم‌پور پلاتینی گفته نمایندگان آسیا ممکن است انتخابات رو ترک بکنند و در اینجا این سوال پیش میاد که واکنش ایران رو به این اتفاقات کلاً چگونه می‌بینید شما؟
این طبیعیه که فدراسیون‌های بین المللی در قاره آسیا به خاطر منافع منطقه‌ای و به هر حال مناسباتی که در سطح قاره وجود داره، اغلب اونها بخوان از بن حمام حمایت کنن. ترک جلسه یا ترک انتخابات هم قاعدتاً تأثیری توی تمدید ریاست بلاتر نخواهد گذاشت و الان آینده خود AFC هم با ابهام مواجه است که آیا بن حمام همچنان رئیس AFC باقی خواهد موند یا خیر.
مهدی رستم‌پور بود، طرف گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری. اگر میخواید گزارش های ورزشی رو دنبال کنید، برید به radiofarda.com، بالای صفحه سمت راست اگر جهان ورزش رو کلیک بکنید، اونجا گزارش های مختلف ورزشی رو خواهید دید و خواهید شنید. و البته گالری عکس رادیو فردا هم همچنان اختصاص داره به ناصر حجازی که در هفته گذشته درگذشت. با این عنوان ناصر حجازی زندگی یک اسطوره، radiofarda.com آدرس ماست و اگر تایپ بکنید به جای radiofarda.com فرهنگ.biz میتونید آخرین فیلتر شکن ما رو اونجا بگیرید. اما بعد از ورزش بریم به دنیای کاملا متضاد و متفاوت. به طرف گفتن چرا ورزش نمی‌کنی؟ گفت آخه واسه سیگار ضرر داره. حالا ما هم از دنیای ورزش مستقیم میریم به دنیای سیگار و سیگاری‌ها، دنیایی که امروز قراره روز مبارزه باهاش باشه. سازمان جهانی بهداشت روز سه‌شنبه 31 ماه می برابر با 10 خرداد رو روز خودداری از سیگار کشیدن اعلام کرده تا جهان رو متوجه خطرات جانی کشیدن سیگار بکنه. البته من گفتم امروز، گویا فردا روز جهانی سیگار نکشیدن هستش. اما در گزارشی که از همکارم شهران طبری میشنویم، خواهیم دید که علارغم تمامی تلاش‌های بین‌المللی، مصرف سیگار در کشورهای به خصوص در حال توسعه افزایش پیدا کرده و سود کمپانی‌های دخانیات به بالاترین حد خودش رسیده.
World No Tobacco Day is celebrated each year on May 31st. The observance is meant to bring attention to the growing use of tobacco and its deadly effects.
علی‌رغم آگاهی از خطرات شدید جانی و سلامتی که کشیدن سیگار به همراه دارد، فروش سیگار در جهان افزایش یافته، سود کمپانی‌های دخانیات بیش از گذشته شده است. به گفته منابع بین‌المللی، اکنون اگر مرگ و میر ناشی از مصرف الکل، مواد مخدر، بیماری ایدز، تصادف و خودکشی را روی هم بگذاریم، مرگ و میر ناشی از سیگار از مجموع آنها بیشتر است. اما مصرف سیگار در تمام کشورها یکسان نیست. در کشورهای غربی آگاهی رسانی سازمانهای غیر انتفاعی و NGOها و فشارهایی که آنها بر دولتهایشان می آورند، دولتها را وادار کرده است که مصرف سیگار را در تمام اماکن عمومی ممنوع کنند و از تبلیغات تجاری کمپانیهای دخانیات جلوگیری کنند. به همین خاطر میزان مصرف سیگار در غرب به مراتب کاهش یافته است. اما همزمان شرکتهای دخانیات تبلیغات و فروش خود را در کشورهای در حال توسعه یا حکومت‌های بی‌توجه به سلامت شهروندانشان افزایش دادند. بنابر آمار بین‌المللی، 38% مصرف جهانی سیگار در سال 1990 در کشورهای غربی بود، اما این میزان در سال 2009، یعنی دو سال پیش، به 24% رسید، در حالی که مصرف سیگار در کشورهای در حال توسعه به شدت بالا رفته، در سال 2009 به 76% مصرف کل جهان بالغ گشت. هفته‌نامه ایندیپندنت در پژوهشی در این زمینه نشان می‌دهد که چگونه شرکت‌های دخانیات از عدم پاسخگویی دولت‌های در حال توسعه و در بسیاری موارد در زد و بند با دولت‌های فاسد، فروش سیگار در این کشورها را افزایش داده، نه تنها زیانشان را از کاهش فروش در کشورهای غربی جبران کردند که سود بیشتری نیز نصیبشان شده است. اما در برابر هر واحد پولی که به جیب شرکت‌های دخانیات می‌رود، جان یک نفر به مخاطره می‌افتد. به تخمین سازمان بهداشت جهانی یا WHO،
The WHO estimates that tobacco use caused 100 million deaths in the 20th century. If current rates continue, that number could reach 1 billion in this century.
سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند مصرف سیگار که در قرن 20 منجر به مرگ 100 میلیون نفر شد، اگر به همین منوال ادامه یابد در قرن 21 افزایش یافته باعث مرگ 1 میلیارد نفر خواهد شد. امسال سازمان بهداشت جهانی روز امتناع از کشیدن سیگار را اختصاص داده است به تشویق هرچه بیشتر کشورها به امضای پیمان جهانی بر تعهد حفاظت از جان شهروندان از بلیه سیگار. اگرچه تا حال 172 کشور این پیمان را که 6 سال پیش تنظیم شد امضا کردند، اما 20% این کشورها هنوز هیچ قدمی در این راه بر نداشتند و دو کشور آمریکا و اندونزی هم هنوز این پیمان را امضا نکردند. با این حال در کشورهایی مانند آمریکا که NGOها نقش مهمی در جامعه ایفا می کنند، مصرف سیگار با کشورهای در حال توسعه قابل مقایسه نیست. عامل دیگری که در کشورهای غربی جلوی تبلیغ و گسترش مصرف سیگار را می‌گیرد، بیمه های بهداشت و طب ملی در برخی از این کشورهاست. از آنجا که هزینه بیماری های ناشی از مصرف سیگار بر دوش آنها سنگینی می کند، به نفعشان هست که در مبارزه با مصرف سیگار فعال باشند و روز سیگار نکشیم را تداوم بخشند.
به رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان امروز شما در مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر نیم ساعت گذشته رو همراه ما بودید ازتون تشکر میکنم. اگر تازه به ما پیوستید به شما سلام میکنم و امیدوارم باشید همراه من در نیم ساعت آینده که دو ویژه رادیو فردا رو خواهید شنید، گزارش ویژه و گفتگوی ویژه. اما پیش از اون بار دیگه سری میزنیم کوتاه به دنیای خبر. یک بار دیگه همکارم کیان معنوی.
آریه الداد از نمایندگان راستگرای پارلمان اسرائیل روز دوشنبه خواستار تحقیقات پلیس درباره یک شرکت اسرائیلی شد که متهم شده با ایران معاملاتی انجام داده است. شرکت اسرائیلی برادران اوفر از سوی دولت آمریکا متهم شده که تحریم ایران را زیر پا گذاشته است. این شرکت به همراه 6 شرکت دیگر به دلیل تجارت با ایران از سوی آمریکا تحریم شده است. دیپلمات ایرانی که به اتهام جاسوسی برای مدت کوتاهی در مصر بازداشت شد، روز دوشنبه قاهره را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی مصر، قاسم حسینی مصر را به مقصد امارات متحده عربی ترک کرده است. دبیر شورای فرهنگ عمومی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که اعضای این شورا به دنبال تغییر نام واحد پولی کشور پس از حذف صفرهای ریال هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، منصور واعظی گفته است که ایرانی نبودن واژه ریال و انتخاب آن توسط رضا شاه پهلوی از جمله دلیلی است که موجب شده اعضای این شورا تصمیم بگیرند که نام واحد پول ایران را تغییر دهند. وکیل مدافع راتکو ملادیچ به جنایت جنگی متهم به جنایت جنگی روز دوشنبه گفت که موکلش از بیماری‌های بسیاری رنج می‌برد و تا زمان دادگاه زنده نخواهد ماند. میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا یوفا روز دوشنبه گفت که احتمالاً نمایندگان آسیا جلسه رأی‌گیری انتخابات رئیس فیفا را ترک خواهند کرد. بعد از کنارگیری محمد بن حمام از نامزدی ریاست فیفا، سپ بلاتر تنها نامزد ریاست این سازمان بین‌المللی است. به گفته فعالان سوری، تعداد کشته شدگان اعتراض‌های روز یکشنبه در استان حمص 11 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع محلی گفتند که این افراد در پی تیراندازی نیروهای نظامی در شهرهای رستان و تلبیسه کشته شدند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان روز دوشنبه از بسته شدن تمامی نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور تا سال 2022 استقبال کرد. خانم مرکل در جمع خبرنگاران در برلین گفت تصمیم کمیسیون اخلاقی برای بستن نیروگاه‌ها نشان می‌دهد که آلمان باید سیستم انرژی خود را از پایه و اساس تغییر دهد. ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه به شدت علیه سرکوبی مخالفان در سوریه و لیبی موضع گیری کرد و آن را تکان دهنده خواند.
متشکرم کیان معنوی. کیان معنوی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. ساعت 19:33 دقیقه است به وقت تهران. اینجا پراگ رادیو فرداست. تنابی که در مقابل چشم تماشاگران بالا کشیده میشه مثل یک نمایش، اما نمایشی هولناک و واقعی که پرده پایانیش جون کندن یک محکوم بالای داره. پاهایی که به هم میخورند، کفشی که روی زمین میفته، سری که کج میشه و بادی که آروم جسم بیجان رو جلوی چشم تماشاگر به رقص در میاره.
این تصاویر هولناک تصاویری هستند که هر از چندگاهی توی کوچه و خیابون‌های ایران به نمایش در میان. توی برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک، همکارم مهرداد قاسمفر به سراغ اعدام در ملأ عام رفته. میشنوید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم و شما شنونده برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک. پس از آنکه چهار مجرم در دو نقطه شیراز در برابر چشمان عموم بردار شدند، یک نفر را هم در خیابان‌های قزوین به دار آویختند. اواخر فروردین هم یکی دیگر در کنار تختی فارس در خیابان آویزان شده بود. در همین مدت ده‌ها تن دیگر در زندان‌ها بردار رفتند و خبرهایشان هم منتشر شد. اما جدای از خود حکم اعدام که به تدریج دارد از بسیاری کشورهای جهان رخت می‌بندد، کشتن مجرم در ملأ عام و در برابر چشمان کنجکاو عابران دهه‌ها و در برخی موارد قرن‌هاست که در بسیاری کشورهای جهان عملی مذموم و متروک به شمار می‌رود. علتش را جرم شناسان، جامعه شناسان، روانشناسان اجتماعی، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و حتی فلسفه دانان مدرن به دقت بررسی کرده و درباره‌اش مقالات و کتاب‌ها نوشته و سخن‌ها گفتند. در این برنامه با سه متخصص، جامعه شناس، حقوقدان و دینپژوه در این باره سخن خواهیم گفت. اگرچه نظریه پردازان بسیاری در سه قرن اخیر درباره مجازات و تنبیه و دلایل و ریشه های آن سخن گفتند، اما متفکر فرانسوی میشل فوکو با آثار خیش راهگشای بسیاری از جامعه شناسان معاصر بوده است. آزاده کیان، استاد دانشگاه و جامعه شناس، با توجه به همین دستاوردها انگیزه اصلی دولت‌ها برای اعدام مجرمان در ملأ عام را چنین توضیح می‌دهد.
ببینید، اصولا چه اعدام در ملأ عام، چه شکنجه که در قرون وسطا هم در غرب وجود داشته، به نظر فوکو و دیگرانی که در این ارتباط کار کردن، دلیلش این بوده که به هر حال اقتدار هیئت حاکمه پذیرفته شده نبوده از طرف برخی از افراد و اینها از طریق شکنجه، از طریق اعدام در ملأ عام و در واقع از طریق اعمال خشونت بسیار تلاششون بر این بوده که در واقع اقتدار خودشون رو غالب بکنن.
با این تعریف جامعه شناسانه، هدف اصلی نظام‌های سیاسی از اعدام مجرم در ملأ عام بیش از آنچه که برای ترساندن دیگر مجرمان باشد، گرفتن زهرچشم از شهروندان است. به همین دلیل است که آزادی کیان، جامعه شناس مقیم پاریس، میگوید که با گسترش دموکراسی و در نتیجه مشروعیت نظام‌های سیاسی در غرب، بساط اعدام در ملأ عام هم برچیده شد.
این مسئله به تدریج در اروپا کاهش پیدا میکنه تا اینکه از بین میره و به قول فوکو عملا افراد، البته در سیر تطور به هر حال دموکراسی، افراد نرم ها رو میپذیرن و این نرم ها رو درونی میکنن، به طوری که دیگه از خشونت یا از مجازات به شدت سابق به تب کاسته میشه، برای اینکه نیازی دیگه به اون نیست. و به همین دلیل هم هست در جوامعی که هنوز اون سه رو در مسیرش حرکت میکنن، برخی از حاکمان برای اینکه اقتدار خودشون رو بتونن بر جامعه مسلط بکنن، از طریق خشونت بار، از طریق اعدام، از طریق شکنجه و یا از طریق قطع کردن دست و پا و غیره، تلاششون بر این هست که در واقع اون نظم رو که میخوان یا اون نرمی رو که خواهانش هستن بر جامعه مستولی بکنن.
در ایران مجازات اعدام نه تنها قانونی و مرسوم است، بلکه از معدود کشورهای جهان است که این تنبیه پرخشونت را در کوچه و خیابان شهرهای کشور اجرا می کنند. خلیل بهرامیان، وکیل و حقوقدان ساکن تهران.
قانون مجازات ما قوانین اسلامیه. ما در مقوله مجازات اعدام در ملاء عام در حدود داریم، حد از جمله مثلا حد محاربه و مفسد فی الارض در ماده 195 این اعلام میکنه مصلوب کردن مفسد و محارب. یعنی در مسئله قوانین مجازات اسلامی مقوله مصلوب کردن اومده. یه مصلوب کردن مفسد و محارب در بند دوی مصلوب کردن خب به دار کشیدن و بعد میگه بیش از 3 روز بر صلیب نماند، ولی اگر در انتهای 3 روز بمیرد میتوان او را پایین آورد.
به رغم وجود این قانون، احمد قابل پژوهشگر دینی و کارشناس فقه شیعه ساکن مشهد در این باره چنین میگوید:
ببینید، ما در اسلام جز برای موارد معدود اصلا حکم اعدام نداریم. در اون موارد هم تصریحی به این که حتما باید در ملاء عام صورت بگیره وجود نداره. نهایتش اگر هم در بعضی از موارد در قرآن مثل بحث محاربه و اینها در نظر گرفته، کیفیتش رو بیان نکرده که لزوماً باید این در ملاء عام باشه یا به صورت اینکه فقط خود مجری و مجریان امر و حاکمی که اون حکم رو کرده حضور داشته باشن. علل قاعده اینها بیشتر میشه جنبه های حکومتی. این صراحتاً ارتباطی به شریعت پیدا نمیکنه، بلکه برمیگرده به نظریات شخصی کسانی که دارن حکومت میکنن و قضاوت میکنن.
در سال 1386 خورشیدی، پس از آنکه فشارهای بین المللی رسانه‌ای علیه سنگسار و اعدام در ملاء عام علیه ایران بالا گرفت، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای داخلی و بدون تبدیل آن به قانون، صدور این گونه احکام را ممنوع اعلام کرد. بخشنامه‌ای که از سوی دادگاه‌ها اعتنای چندانی به آن نشد. چرا؟ خلیل بهرامیان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران:
ببینید، آن چیزی که آقای آیت الله شاهرودی همیشه بخشنامه در مقابل قانون زاده می‌کرد، این عرضم حضورتون حالت اصطلاحاً گفتار درمانیه. استنباط من اینه که ایشون به عنوان متشرع نحوی عمل کنه که بمیخو به محل بزنه. آقا تو اگر می‌خوای این اعدام در ملاء عام نشه، لایحه تنظیم کن ببر بده تا مجلس تصویب کنه دیگه. این برنامه چیه؟ اگه میشه در مقابل عرضم بوجود قانون شما با بخشنامه و غیره و غیره دستور عملها صادق و جلوی حکم بگیرید. اینا همه حرفه. اینا یه مقدار استنباط من اینه در جهت آرام کردن جامعه است. یه نوعی که اینطوری ما اصطلاحات خاص خودشو داریم که اگه من حرف بزنم آقا توهین به مقامات و توهین به علما و اینا. نه، اینش این چیز نیست. این خیلی راحت میتونه به جای این بخشنامه لایحه بره در مجلس بگذرونه، این اقتصاد قانونی در بیاد. نتیجتاً این بخشنامه ها به درد نمیخوره، بیشتر یه مقدار حالت تظاهر در جامعه رو ایجاد میکنه.
بسیاری از مدافعان این گونه احکام علتش را دستورات اسلام می دانند. استدلالی که احمد قابل، کارشناس امور دینی و فقهی ساکن مشهدان، را رد می کند.
این را در دو ساحت باید اولا ما بررسی بکنیم. یکی این که این در متن خود شریعت هیچ امر الزامی بر این که به صورت علنی باشه نداریم. ما در خصوص مثلا فرض کنید که مجازات زناکار، اونجا داریم که ولی اشهد عذابه ما طائفتون من المؤمنین. این باید در دیدگاه یک گروهی از مسلمان ها باشه، اونم نگفته باز در منظر عمومی، یعنی گروهی شاهد باشن که این افراد مثلا فرض کنید که دارن کیفر میشن. اون چون تصریح شده، خب اگر فقیهی این فتوا رو بده یا قانونی این رو ابراز کنه، به حساب شریعت میشه گذاشت. اما در بقیه موارد که شریعت ساکت هست، آقایون میان خودشون استنباط میکنند. بر فرض حتی اگر فتوایی کسی بده، استنباط میکنه که حالا که اونجا کیفرش رو گفتن علنی باشه، لابد مثلا در موارد دیگه هم اشکالی نداره. در صورتی که در فقه شیعه لااقل مبحث قیاس رو نداریم، یعنی نمیشه از این که یک حکمی در جای دیگری در کیفری دیگری مجوزی صادر شده برای امری، این دلیل بر جواز برای سایر موارد نمیشه، مگر این تصریح شده باشه یا واقعا کشف بشه که ملاک این دو کاملا یکسان.
خلیل بهرامیان حقوقدان با تجربه ای که سالهاست بر پرونده های مختلف در دادگاه های ایران کار می کند، درباره تأثیر مجازات های خشنی چون سنگسار یا اعدام در برابر چشمان کودکان و نوجوانان در خیابان ها می گوید:
وقتی افراد رو میارید توی جامعه، اینا رو بر ملأ عام اعدام می کنید، اون حجب و حیای عمل خطا رو از مردم میگیری، جامعه متشنج درست معکوس عمل میکنه. یعنی برای آدمی که اصولا کشتن یک مرد دست بالش میلرزه یا گنجش، دیگه مقوله کشتن اعدام و انسان و غیر و غیره یه امر عادی میشه. این نه اینکه تنبه حاصل نمیشه، بلکه جامعه رو بیشتر به حالت خشن و رفتار نادرست و تهاجم قرار میده. اصولا مجازات های سنگین هیچ کار به صورت نمیده و باید ببینید مسائل عمقی اجتماعی رو در نظر گرفت که این اعدامه ها، این ایجاد ترس و وحشت به نوعی که تمام میشه و باید دیدید که در پس این قضیه کی استفاده میبره. باید اونها رو جزشو کرد، یه تحلیل دقیق تاریخی، روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصادی کرد.
همین نکته را آزادی کیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه، از دید جامعه شناسی بیان میکند.
این مجازات ها به این چنینی و در ملأ عام درسته که ایجاد وحشت میکنند، ولی در ضمن به خشونت هرچه بیشتر هم دامن میزنند. یعنی ثابت شده افرادی که این مجازات ها رو نگاه میکنند، بعدن خشونت زیادی رو بر افراد دیگه میتونن به نوبه خودشون انجام بدن و به همین دلیل هم اصلا به لحاظ تربیتی هم به هیچ وجه این مسئله درست نیست. یعنی این خشونتی است که بیشتر به خشونت دامن میزنه تا اینکه بخواد اون جرم رو از سیته اجتماع پاک بکنه. علل به این ترتیب از بین نمیره و بیش از پیش هم به خشونت در جامعه میتونه دامن بزنه.
در دنیای امروز سال هاست که تنبیه خشن به روش های هزاران سال پیش منسوخ شدند، چرا که تأثیر آن تأثیری معکوس است، نه تنها از جرم نمی کاهد بلکه آن را ترویج هم می دهد. با این حال همچنان مجرمانی در خیابان های ایران بردارها می لرزند و کودکان ایرانی با چشم های ترسیده به این رعشه ها چشم می دوزند. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه را همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
شنونده نمای دور نمای نزدیک بودید از همکارم مهرداد قاسمفر. اما ویژه بعدی ما خبری هستش که هفته گذشته مخصوصاً برای شرق اروپا خبری بزرگ و تکان دهنده بود. ژنرال راتکو ملادیچ، فرمانده سابق ارتش سربهای بوسنی، به اتهام جنایت جنگی علیه بشریت و جنایات دیگه قرار به دادگاه ویژه‌ای تحویل داده بشه که از طرف شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق تأسیس شده. در سالهای نچندان دور، مصلحت‌های سیاسی بین المللی مانع از پیگیری جنایات دولت مردان در بسیاری از موارد شده، اما به نظر می‌رسد که این روند به تدریج رو به تغییر داره. در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا، همکارم شهران طبری با لادن برومند، مدیر پژوهشی بنیاد حقوق بشر برومند، درباره دادگاه‌های بین المللی رسیدگی به جنایات علیه بشریت گفتگو کرده.
در یک صبح آفتابی در دهکده‌ای نزدیک بلگراد، وقتی راتکو ملادیچ، ژنرال سابق سرب، برای پیاده‌روی از مخفیگاه خود بیرون آمد، بالاخره پس از 16 سال بنا به حکم جلب دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق دستگیر شد. او متهم است به آنکه در ماه ژوئیه 1995 در صدور دستور قتل عام قریب به 8000 مرد و پسر بچه مسلمان بوسنی شریک بوده است. پروفسور برندن سیمز، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کمبریج بریتانیا، می نویسد دولت محافظه‌کار جان میجر، نخست وزیر وقت بریتانیا، و مالکوم ریفکین، وزیر امور خارجه‌اش، چشم خود را بر روی این جنایات بستند. بهانه آنها دکترین کم‌مایه و تنگ نظرانه رئالیسم یا واقعیت‌های موجود بود. استدلالشان آن بود که اگر بخواهند بر این جنایات انگشت گذارند، صلح بالکان به مخاطره خواهد افتاد. اما جهان امروز با دنیای دکترین‌های محافظه‌کار تغییری ماهوی کرده است. آگاهی شهروندان و تشکیل سازمان‌های مدنی حقوق بشر در سطح جهانی در تلاشی بی‌وقفه برای مبارزه با جنایات دولت‌ها علیه شهروندانشان هستند. بنیاد حقوق بشر برومند یکی از صدها سازمانی است که طی 3 دهه گذشته در برملا کردن جنایات دولتی کوشیده است. لادن برومند، مدیر پژوهشی این بنیاد، میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فرداست. با او درباره دادگاه‌های بین‌المللی رسیدگی به جنایات علیه بشریت صحبت می‌کنیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم برومند، هفته پیش بر اساس حکم دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق، رادکو ملادیچ جنرال سرب دستگیر شد. این دادگاه و دادگاه‌های مشابه در پهنه روابط بین‌الملل کار می‌کنند که عرصه خیلی روشن و مشخصی نیست. به همین خاطر خیلی از مردم فکر می‌کنند جنبه سیاسی اون به جنبه قانونی و عدالت‌خواهیش می‌چربه. شما کار این دادگاه رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
قوانین بین الملل در زمینه جنایت علیه بشریت کاملا مشخص و روشن هستند. فقط موضوع اینه که تا چه حدی بازیگران عرصه بین المللی، یعنی قدرت‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل، مایل هستند این قوانین در یک موردی به اجرا در بیاد و در یک مورد دیگر به اجرا در نیاد. در مورد یوگسلاوی سابق، شورای امنیت بعد از جنگ یوگسلاوی و شکست سربها تصمیم گرفت که یک دادگاه ویژه برای جنایات علیه بشریت در یوگسلاوی که به کشتار مسلمانان بوسنی انجامید تشکیل بده و این فردی که دادگاهی میشه الان سالهاست که متهمه و قاعدتاً باید سربها اون رو تحویل جامعه بین الملل میدادن.
درسته که دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی یک دادگاه متفاوتی هستش، ولی باز هم گفته میشه که چرا دادگاه‌های مشابهی برای کسایی که جنایات مشابهی انجام میدن تشکیل نمیشه؟
خب این مربوط به توازن قوا در داخل شورای امنیت هست و وضعیت اینی که آیا کشورها مایلن یک کشوری رو به دلیل جنایت علیه بشریت دادگاهی کنن یا نه، و خب این خیلی پیچیده میشه. مثلا کشورهایی مثل چین و روسیه به طور کلی با این کار مخالفن، مگر اینکه یک حکومتی ساقط شده باشه مثل حکومت پلپل در کامبوج که بعد از اون شورای امنیت یک دادگاه براش تشکیل داد، دادگاه ویژه. اما اگر که به طور کلی تحول قانون بین الملل و در این حال عمل کرده جامعه بین الملل رو ببینیم، میتونیم بگیم که مسیر اون به طور کلی مثبت هست. به این دلیل که چندین سال پیش وقتی در رواندا نسل‌کشی اتفاق افتاد، کشورهای مختلف به طور کلی در اون زمان واکنشی نشون ندادن و یکی از فجیع‌ترین نسل‌کشی‌ها در رواندا اتفاق افتاد. اما امروز به دلیل درس‌هایی که از اون تجربه آموخته شده، نهادهایی حتی در داخل وزارت خارجه آمریکا به وجود آوردند که این نهادها مثل دیدبان نسل‌کشی هستند و اگر یک اتفاق مشابهی شبیه این که در لیبی اتفاق افتاد، یعنی حکومت شروع کرد بخشی از مردم خودش رو با بمبارون دست به کشتار بزنه، در این موقع به دلیل تجربه‌ای که از رواندا جامعه بین المللی داشت واکنش نشون داد و این صرفاً یه تصمیم سیاسی نبود، یک تصمیم بشر دوستان سیاسی بود و به همین دلیل شما تحول عملکرد جامعه بین الملل رو به تدریج میتونید در واکنش هایی که نسبت به بحران های مختلف نشون میدن ببینید و همچنین تأثیر افکار عمومی بین الملل. میبینیم که به تدریج جامعه بین الملل اهمیت حفظ حقوق بشر رو بهش پی میبره و به تدریج عملکردش به اون طرف سوق پیدا میکنه.
به سازمان ملل و نقش سازمان ملل اشاره کردید. خب خیلی از مشکلات از همونجا برمیخیزه ظاهرا. چون سازمان ملل در واقع سازمان ملل نیست، اگه بخوایم تعریف لغویش رو بگیریم سازمان دول هستش. ملل در اونجا خیلی وقتا نقشی ندارن و خیلی از دولت‌ها میدونیم که نماینده ملتشون رو به اون ترتیب ندارن. این چه تأثیری میذاره توی این تصمیم گیری ها؟
این کاملا مؤثره. این کاملا این تضادی که شما بهش اشاره کردی یک تضاد واقعیه که از روزی که سازمان ملل تأسیس شد این تضاد از درون ایجاد بحران کرده در سازمان ملل. اما در این حال با تحول سنت ها و رسوم بین المللی سازمان های جوامع مدنی در بطن سازمان ملل حق بیان و ابراز عقیده پیدا کردن، منتها طبیعتا حق رأی پیدا نکردن و نفوذ شون کامل نیست و این تضادیه که با تحول به طور کلی روابط بین المللی به تدریج باید یا حل بشه یا بالمعال از بدن سازمان ملل شاید سازمانهای دیگری که دموکراتیک ترن به وجود بیان. من امیدم اینه که به تدریج سازمان ملل دموکراتیزه بشه، همونطوری که اون روزی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به تصویب رسوندن هیچ کدوم از دول اون رو جدی نمی گرفتن، ولی در عرض این 60 سال ما میبینیم که یک بدنه وسیع حقوق بین الملل از بطن این اعلامیه به وجود اومده و کم و بیش نفوذ تعیین کننده در سطح روابط دولتی و بین المللی و بین کشورها پیدا کرده. این موضوعها در ساختار روابط بین الملل زمان میبرند. و یک نکته دیگر هم باید بهش اشاره کرد، اینه که در روابط قدرتی که بین کشورها هست هر کدوم حقوق بشر به عنوان دستاویزی برای حمله به رقبای خودشون استفاده میکنن. مثلا در دوران جنگ سرد شوروی و بلوک طرفدار شوروی به مسئله حقوق بشر در یونان یا آمریکای لاتین خیلی حساس بود، در مقابل کشورهای غربی به مسائل حقوق بشر در بلوک شرق چکسلواکی و کشورهای تحت نفوذ شوروی اشاره میکنن. هر کدوم از اینها در واقع یه هدف سیاسی داشتن و الزاما حقوق بشر دغدغه اصلیشون نبود، ولی برایند این تعامل این شد که حقوق بشر هم در کشورهای تحت سیطره بلوک غرب پیشرفت کرد و منتهی شد به دموکراتیزه شدن آمریکای لاتین و هم منتهی شد به سقوط کمونیسم در جهان.
حالا در مورد دیگه، بنیاد عبدالرحمن برومند بررسی کشتار زندانی های سال 67 ایران رو به قاضی جفری رابرتسون حقوقدان سرشناس بریتانیا سپرده تا اون رو بررسی کنه و او این کشتار رو جزو جنایات علیه بشریت اعلان کرده. فکر میکنید روزی برسه که برای کسانی که در ایران جوانها رو به جوخه اعدام میسپرند چنین احکامی صادر بشه؟
من امکان این رو خیلی میبینم. کشتار زندانها در سال 67 از نظر قاضی رابرتسون نه تنها یک جنایت علیه بشریت هست، بلکه او حتی این نظریه رو پیشنهاد میکنه که میتونه به خصوص در مورد زندانیان چپگرا به یک نوع نسل کشی نیز تفسیر بشه. و اهمیت این قضیه اینه که بعضی از این قضات همین امروز هم در ایران مشغول صدور حکم اعدام هستند و اینها باید توجه داشته باشند که ممکنه که ایران چون نپیوسته به معاهده که دادگاه لاهه رو تأسیس کرده و دو اینه که 67 قبل از تشکیل این دادگاه ایجاد شده فکر کنن که این جنایت هرگز مورد پیگرد قضایی قرار نمیگیره، ولی این اشتباهه، چون دادگاه لاهه این توانایی رو داره که در مورد جنایاتی که قبل از تأسیس خودش شده نظریه بده و مسئولین اون جنایات رو اسم ببره و اون موقع در سطح بین الملل اگر شورای امنیت سازمان ملل تصمیم بگیره که یک دادگاه ویژه برای جنایت علیه بشریت در ایران تشکیل بده دیگه هیچ گونه مانعی جلوی تشکیل این دادگاه نخواهد. این آقایان واقعا باید حساب پس بدن. بعضی اونها با گستاخی تمام به زندانیان سابق سیاسی یادآوری میکنن قبل از اعدامشون، اینه که چطور ما شما رو در سال 67 نکشتیم. و یکی از زندانیان مجاهد که اخیراً اعدام شد این رو قاضی مقیسی به او گفته بود و اینها همه در پرونده پیگیری و پیگرد قضایی به ثبت رسیده و یک روزی برای دادخواهی از این اسناد استفاده خواهد شد.
اینطور که شرایط کنونی جهان نشون میده، همونطور که خودتون هم گفتید، با تشکیل NGO ها و فعالیت افراد در سطح بین المللی، در سطح فرامرزی، فضای جامعه جهانی نسبت به اعدام و کشتن مخالفان خیلی تغییر داره میکنه و به سرعت داره یک تحولاتی انجام میگیره. درسته؟
کاملا این حرف صحیحه. و اینی که بالاخره در جزم فرهنگ بین المللی در گذشته این بود که مسائل مربوط به اوضاع داخلی کشورها به کسی مربوط نیست، این جزم به کلی از بین رفته و امروز هر شهروندی هر کجای دنیا هست یک نوع مسئولیت وجدانی و اخلاقی احساس میکنه نسبت به جنایت و نقض حقوق بشر در هر کجای دیگر دنیا. و این جهان شمولی و حس مشترک انسانیت یک ابعاد حقوقی و سیاسی پیدا کرده که هیچ دولتی و هیچ سنت کهنه روابط بین المللی نمیتونه جلوی اون رو بگیره.
دوستان، با این گفتگوی ویژه از همکارم شهران طبری میرسیم به پایان این مجله شامگاهی. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در این مجله و متشکرم که همچنان به ما گوش میکنید.